أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بعد از این که مسائل مربوط به سد از انجام اعمال عمره فارغ شدیم و معلوم شد که اگر شخص برای انجام اعمال عمره در مکه معظمه در یکی از میقاتها محرم شد و بعدن نسبت به انجام اعمال عمره، حالا خواه اصلا مانع شدن از این که وارد حرم بشه یا وارد مکه بشه یا بعد از ورود در مکه مانع بشن از این که همه اعمال عمره را انجام بده یا حتی مانع بشن از این که بخشی از اعمال عمره را انجام بده، در اینجا لفظ سد صدق میکنه. وقتی سد احراز شد، حکم سد میاد که در همون محلی که مسدود شده قربانی رو انجام میده و با انجام تقصیر از احرام خارج میشه و بر میگرده. لذا موثقه ای که زراره از امام صادق علیه السلام نقل که از امام باقر علیه السلام نقل کرد و به کرات مورد تمسک هست، اونجا داشت المسدودو یذبح حیث صد، هر جایی که مسدود شد همونجا قربانیشو انجام میده و یرجع صاحبه، برمیگرده به ایل و تبار خودش، برمیگرده به خانواده خودش و همه اون چرا که به وسیله احرام بر خودش حرام کرده بود بر او حلال میشه. لذا فیعت النساء، حتی با نساء هم مشکلی نداره، یعنی مسائل جنسی هم که دیگه تقریبا عمدترین محرمات هست بر او حلال میشه. بعد از اینکه این مسائل رو گذروندیم و مسئله پنج رو به عنوان مقدمه‌ای برای ورود در مباحث سد از حج دیروز مطرح کردیم، در این جلسه وارد میشیم در مسئله ششم. مسئله ششم باز در رابطه با سد حج، فروعی رو حضرت امام راحل عظیم شأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح میکنن. چون دو فرع اول نزدیک به هم هستن و مثل هم حساب میان، در واقع یکی عام یکی خاصه، لذا این دوتا رو با هم مطرح میکنیم. در فرع اول از مسئله ششم متن اینه، امام فرمان که یتحقق الصد عن الحج، پس مسئولیت نسبت به حج، صد نسبت به عمل حج چجوریه؟ در فرع اول فرمان که به الله یدرک لأجلهی الوقوفین، این که به خاطر این صد، به خاطر این منعی که پیش آمده دوتا وقوف رو درک نکنه، یعنی به وقوف در عرفات و وقوف در مشعر نرسه. حالا اختیاریشون رو و اضطراریشون رو، یعنی به هیچ وجه نتونه در اینجا وقوف بکنه، نه وقوف اختیاری رو متمکن باشه و نه امکان انجام وقوف اضطراری باشه، و الا اگر وقوف اختیاری باشه که ترک نکرده، درک کرده. همینطور اگر وقوف اختیاری نباشه به وقوف اضطراری هم برسه، بالاخره وقوف کرده. نه، در فرع اول اینه که به هیچ کدام از وقوفهای اختیاری یا اضطراری نه در عرفات و نه در مشعر نرسد. این یک فرع. پس دشمن یا شبه دشمن سد کردن و مانع شدن از این که او به وقوفینش برسه، نه وقوف اختیاری عرفه و مشعر رو درک کرده، نه وقوف اضطراریشون رو. اما فرع دوم با بل ترقی میکنه، یه مقدار عام‌تر بیان میکنه. بل یتحقق، یعنی سد از حج محقق میشه، بل یتحقق به عدم ادراک ما، همین که اون سد باعث بشه که این حاجی درک نکند اون واجبی رو، اون جزئی رو که اگر اونو درک نکنه موجب فوت حج میشه. پس یتحقق به عدم ادراک ما اینکه به سبب صد درک نکند اون جزئی را که یفوت الحج به فوته، با فوت اون بخش، با فوت اون جزء اصلا کل حج فوت میشه. ولو ان غیر علم و عمد، ولو این که این فوت علمی عمدی نباشه، به هر حال علمی عمدی هم نباشه، شما عرفات رو نتونید درک بکنید یا مشعر رو نتونید درک بکنید، و مسلمن اینجا حجتون فوت شده. خب قبل از این که حالا اصل بحث مطرح بشه، جایگاه این دو فرع رو ابتدا در بین کلمات فقها با هم ببینیم. اولین فرمایش در این رابطه از محقق در کتاب شریف شرایع. محقق در صفحه 281 از جلد اول شرایع در مورد این دو فرع، البته فرع اول رو داره میگه، فهمت که ویتحقق الصد بالمنع من الموقفین یا من الوقوفین. پس صد از حج با ممنوعیت از دوتا وقوف یا با ممنوعیت از وارد شدن در این دو موقف حاصل میشه. پس دشمن نمیگذره اصلا شما به عرفات برید یا به مشعر برید. خب اگر امکان ورود در موقف این نیست، امکان وقوف در این دو موقف نیست، پس اینجا میگیم صد حاصل شد. این در رابطه با بیان مرحوم محقق. مرحوم علامه در تذکره عبارتشون اینه در جلد هشتم از تذکره صفحه 391، علامه فهمد که لو صد من مکته قبل الموقفین، این یک، اصلا قبل از اینکه به موقفین بره این باید بره مکه و احرام ببنده، امکان ورود مکه براش نیست، میخواد از مکه برای انجام اعمال حج، تو میگوید میقات حج کجاست؟ خود مکه. برای عمره، چه عمره مفرده و چه عمره تمتع، اون مواقیت پنجگانه معروف، اما برای انجام اعمال حج میقات شهر مکه است. حالا اختلاف مبانی فرق میکنه، ولی همه میگن مکه. حالا آیا همه مکه توسعه یافته الان، یا فقط قسمت قدیمی شهر، یا فقط داخل مسجد الحرام، اونو کاری نداریم، بالاخره داخل مکه است. وقت اصلا این فرد از ورود به شهر مکه و از احرام از مکه برای انجام اعمال حج، این که بخواد از مکه محرم بشه حرکت کنه به سمت عرفات و از عرفات شروع کنه بقیه اعمال رو، اصلا به مکه نمیدونه بره، یعنی از میقات حج ممنوعه. اینجا فهمه که لو صد من مکه قبل الموقفین، قبل از این که اصلا بخواد به عرفات و مشعر بره، او را مسدود کردن از رفتن به مکه، یعنی نتونسته بره مکه و محرم بشه. فهو مسدود اجماعا، بل اجماع چنین کسی ممنوع الحج، مسدود حساب میشه نسبت به انجام اعمال حج. وقتی مسدود شد یجوز له تحلل، او میتونه از احرام خارج بشه. پس اگر احرامی هم داشت از احرام خارج میشه. این البته یجوز له تحلل میگه مربوط به شما هاست که حتی تمتع میخواید انجام بدید، محرم به احرام عمره تمتع شدید، بیاید در مکه اعمال تمتع رو انجام بدید، خارج بشید، دوباره از احرام خارج بشید، دوباره محرم بشید. الان نمیذارن بری داخل شهر اصلا که بخوای اعمال عمره تمتع رو انجام بدید، بعدا محرم بشید. دادم فهمت که اجماعا مسدود است و تحلل جائز. ولو صد عن الموقفین که در فرع اول حضرت امام هم داشتن، فکذالک عندنا، پس اگر در مکه محرم شده اما نمیگذرن به موقفین بره، از رفتن به عرفات و از رفتن به مشعر ممنوعه. ایشون میگه اینم مثل کسی است که از ورود به مکه ممنوع شده. اینجا هم باید بگیم بل اجماع مسدوده و صد صدق میکنه. اما اگر از هر دو موقف، نه از یکی از دو موقف مسدود بشه، مثلا تو مکه محرم شده میخواد بیاد عرفات، دشمن میگه نه اجازه ورود در عرفات رو بهت نمیدیم، خیلی خب پس برم مشعر. میگه خود مشعر میخوای بری برو، هر جای دیگه هم میخوای بری، ولی عرفات رو نمیذاره. یا نه از عرفات بیاد مشعر، عرفات رو اجازه دادند ولی مشعر رو ظالم نمیذاره. یکی از دو موقف رو صد حاصل شده، خب وقوف در این دو موقف رکنه. صد حاصل شده نسبت به یکی از این دوتا، در واقع ممنوعیت نسبت به جزئی که نبوده او لطمه به اصل حج وارد میکنه. اینجا چی؟ فهمت که قال شیخ و اینهو مسدود و نیزن. اینجا شیخ طوسی میگه این فرد مسدود به حساب میاد، ولو فقط از یکی از موقف ها مسدود بشه. خود مرحوم علامه چیزی در این رابطه بیان نمیکنه، فقط فتوای شیخ رو میگه و رد میشه. این هم فرمایش مرحوم علامه در تذکره. شهید ثانی در کتاب شریف مسالک جلد دوم صفحه 391 عبارتی داره به صورت کلی وارد بحث میشه. ایشون فهمد که المسدود اما ان یکون حاجا او معتمرا، کسی که دشمن یا نظیر دشمن از ادامه اعمال او منع میکنن، او رو مسدود میکنن، یا صد نسبت به انجام اعمال حج، یا این فرد حاجیه احرام حج بسته و مسدود شده، یا معتمر احرام برای عمره بسته و مسدود شده. از اینجا شروع میکنه. پس المسدود اما ان یکون حاجا و معتمرا. والمعتمر، اگر این مسدود معتمره، احرام عمره بسته و مسدود شده، اما ان یکون متمتعا او مفردا، یا برای حج تمتع احرام بسته، یا برای حج یا برای عمره تمتع احرام بسته، و یا برای عمره مفرده. اینم تمام تقسیم دیگه کلی داره بحث. حالا فاین کان حاجا، اینجا مورد بحث ماست. پس اون مسدود اگر حاج، یعنی محرم به احرام عمل حج شده و از ادامه اعمال ممنوع شده، خب کی به حاجی، به کسی که میخواد حج انجام بده میگیم مسدوده؟ فا این کان حاجن تحقق صدهو بالمنع من الموقفین معن اجماعا. این همون فرع اولی که ما به تحلیل آوردیم. ایشون فهمد که اگر منع از هر دو موقف بشه بل اجماع میگیم این حاجی مسدود. پس تحقق صده بالمنع من الموقفین معن اجماعا. این همون فرع اول ما که ایشون ادعای اجماع میکنه بر صدق صد. و همینطور و بالمنع من احدهما مع فوت الاخر، مثلا فرض کنید طرف به عرفات دیر رسیده، وقوف در عرفات از اون فوت شده، حالا میخواد بره مشعر اعمال رو ادامه بده، مشعر رو هم اجازه نمیدن بره، دشمن نمیذاره. اینجا هم فهمت که ولو و بالمنع من احدهما مع فوت الاخر، اینجا هم صد صدق میکنه. یکیش فوت شده، یکیش هم که مسدود شده، نمیگذارن. و همینطور و بالمنع من المشعر مع ادراک اضطراری عرفته خاصتن. عرفه رو اختیاریشو درک نکرده، اضطراریشو درک کرده. میدونید که اختیاری عرفه بین ظهر و غروبه، این بین ظهر و غروب نرسیده، به اضطراریش رسیده. گفتیم بعد از غروب یه لحظه بیاد اونجا، این میشه وقوف اضطراری. اومده وقوف اضطراری کرده در عرفه، وقوف اضطراری کرده، میخواد بیاد مشعر، مشعر رو نمیگذارن. پس فهمت که و بالمنع من المشعر، اگر او رو از وقوف در مشعر مانع بکنن، مع ادراک اضطراری عرفته خاصتا، اگر عرفه رو اختیاریش درک نکرده، فقط اضطراریش رو ترک کرده، اینم مسدوده دون العکس. اما برعکسش نه، اگر اضطراری مشعر رو درک بکنه و از عرفات مسدود بشه، اینجا رو ایشون میگه نه، صد صد نمی کنه. در واقع این در مقام بیان فرع دومه که مسدود بشه نسبت به جزئی که فوت اون جزء فوت حج حساب میشه. اگر فوت اون جزء فوت حج حساب میشه و این مسدود بشه نسبت به اون جزء، اینجا خب بقیه رو انجام بده فایده که نداره که. لذا صد در اینجا صدق میکنه و در نهایت با که بالجمله ای اون فرع دوم رو به این بیان ایشون مطرح میکنن، به عرض این مثال هایی زدن و بالجمله یتحقق الصد بالمنع مما یفوت و به سببه الحج. خلاصه یتحقق الصد، صدر محقق میشه، صدر صدق میکنه، صدر صدق میکنه. بالمنع مما به سبب من از اون جزئی که از اون بخشی که یفوت و به سبب هل حج، با فوت اون جزء حج فوت میشه. خب این در رابطه با فوت حج. عرفات رو اگر فوت بشه، نه عرفات رو طبق نظر ما قبلا هم گفتیم دیگه رکن عمده است، لذا اینقدر هم معروفه که گفتیم در بعضی از روایات گفتن الحج و عرفه. لذا اگر عرفات رو فوت کنه، نه اختیاری و نه اضطراری شد. عرف نظر خودشون دیگه نداره، مثال ها رو در مثال که نباید مناقشه این نظر رو. خب بعد از این که این مسئله روشن شد، پس توجه کردید اجمال بحث که مرحوم شهید هم در آخر مثال کابل اینه که اگر صد نسبت به جزئی باشه یا نسبت به بخشی باشه، انجور مثلا که فوت اون موجب فوت حج می شود، چنین صدی اصطلاحاً چنین منعی رو با بهش صد میگیم. وقتی صد گفتیم وظیفه چیه؟ زنده باد موثقه زراره از امام باقر. این توجه کنیم میخواییم وارد جنجالی بشیم در واقع. خب وقتی صد شد نسبت به صد تکلیف چیه؟ روایت فرمود هر جا که صد شد همونجا تحلل. درسته؟ پس این روایت رو که جلسه قبل و جلسات قبل هی مکرر گفتیم، امروز هم همون روایت که در جلد نهم باب اول از ابواب احصار و صد حدیث پنجم سند رو بررسی کردیم، موثقه بود، موثقه زراره از امام باقر. امام فرمودن المسدودو یذبح حیث صد. خب میدونید اگر اصطلاحاً بعضی از فقها در اینجا امر به تحلل میکنند، نه اینکه واقعا صیغه امر وارد شده. شما دیدید گاهی خبر در محل صیغه امر استعمال میشه و اتفاقا میگید دلالتش بر وجوب قویتر آکده، هر جا که در مقام انشاء حکم از صیغه خبر استفاده بشه اینم مثل امر حکم رو انشاء میکنه. اینجا هم امام علیه السلام ببینید تعبیر چیه؟ خبر میده تا در مقام بیان حکم. المسدودو یذبح حیث صد، المسدودو یذبح حیث صد، کسی که مسدود شد همین که احراز بکنید که صد صدق میکنه تکلیفش چیه؟ یذبح و یتحلل. پس این که در اینجا امر به تحلل بعد از اصول صد، اینو توجه کنید. شما گفتید این فرد وقتی مسدود شد ذب میکنه و تحلل حاصل میشه دیگه، اصطلاحا بگیم آقا امر تحلل پس از حصول صد. این امر به تحلل پس از حصول صد خب با توجه به ظهور امر در وجوب چنین نسی بر انجام قربانی و تقصیر و خروج از احرام دلالت میکنه. این اون چه که تا الان گفتیم. ها وقتی میگیم مسدوده خیلی خوب، مسدوده بس ضرب بکنه و تحلل حاصل بشه و گفتیم اینجا امره. منتها صاحب جواهر که البته قبل از ایشون محقق هم گفته و بعد از ایشون میرزای نائین هم آورده و به دنبال اون سید یزدی هم داره، اینجا یه نکته ای رو بیان میکنن و اون اینه، دقت کنید، اون اینه که میگید آقا امر گاهی مجرد از هر گونه قرینه ایست که در اینجا در مباحث اصولی مطرح شده که چنین امری داله بر وجوب، ظهور در وجوب داره، ظهور در وجوب داره، این تمام. اما گاهی به همراه قرینه عامه ای مانند وقوع در مقام حظر یا به دنبال حظر یا به دنبال توهم حظر، خب اگر امر به دنبال حظر باشه مثلا فرض کنید قبلا شخص محرم از انجام صید نهی شده بود و نه و صید بر وی حرام بود، بعدن خطاب آمده که اذا حللتم فاصطادوا، این اصطادوا امر به صیده، اما این امر کجاست؟ بگید بعد از حضرت قبلا نهی کرده بودیم الان امر کردیم. لذا اینجوریه، میگه آقا چون این امر به دنبال نهی قرار گرفته بر وجوب دلالت نداره. اینجوری نیست که هر کی از احرام خارج شد اونجا یکی از وظایفش این باشه که واجبش این باشه که بره حتما صیدم بکنه. نه، اگه امر بگیم دال بر وجوبه، اینجا اذا حلالتم فاصطادوا یعنی چی؟ یعنی وقتی محل شدید، وقتی محل شدید اول برید صید انجام بدید، صید واجبه. نه، اینجا چون این امر به دنبال نهی قرار گرفته بر وجوب دلالت نمی کنه. حالا یا میخواد اون امر رو برداره برگرده به حالت قبلی، یا میخواد دلالت بر اباحه بکنه، این اختلافی که در اینجا هست. پس وجوب نیست. و ما اگر خاطرتون باشه در مباحث الفاظ گفتیم اینو از قرینه باید فهمید، نمیشه گفت همه جا یک معنا. خب حالا گاهی نه، در مقام نهی نیست، نهی نبوده، در مقام توهم نهی. اصلا طرف فکر میکرده که از فلان عمل نهی شده، فکر میکرده ولی نهی هم نشده بود، بعدش یه امری میاد، اینو میگن امر عقیب توهم حضر، امری که به دنبال توهم منعه. خب در اینجا پس اگر این امر به همراه قرینه عامه مانند وقوع به دنبال حضر یا به وقوع به دنبال توهم حضر باشه، اینجا ظهور در وجوب نخواهد داشت. حالا ظهور در چی داره؟ مثلا مثل صاحب جواهر، خواهد که اینجا ظهور در اباحه داره، بلکه از نظر برخی از فقها مثل صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه ظهور در اباحه داره. میخواهد بگه یعنی حالا دیگه حلال شد، مباح شد. خب وقتی این چنین شد، توجه کنید، با این بیان وقتی نظر ایشون رو دیدید، میگه ببینید امر به تحلل که در ما نهفی هست، در نص وارد شده، ایشون میگه امر به تحللی که در این نص یا در بعضی از فتاوا وارد شده، امری است که به دنبال توهم حضر وارد شده است. یعنی مکلف فکر میکرد که نمیتونه محل بشه، امر محل شو. چی میگید اینجا؟ و توهم حضر من از احلال، پس مکلف توهم ممنوعیت از احلال داشت، به دنبال آن امر به احلال شده، امر به تحلل شده. خب وقتی به دنبال اون امر به تحلل یا احلال شد، ایشون میگه لذا چنین امری بر اباحه دلالت میکند نه بر وجوب. خب وقتی بر اباحه دلالت کرد، پس اینجا یعنی بر مکلف جائز است با انجام قربانی متحلل شود، تحلل پیدا کنید، و جائزم هست نه حالت احرام را تا زمان فوت حج ادامه دهد. و وقتی حجش فوت شد، وقتی حج فوت شد، دیروز اشاره کردیم که چرا کنه این محرم حجش هم فوت شد، بگید چجوری از احرام خارج بشه؟ با انجام اعمال عمره مفرده، تبدیل میشه به عمره مفرده. وقتی حج فوت شد، با انجام اعمال عمره مفرده از احرام خارج میشه، یا به جای از احرام خارج شد تحلل حاصل میشه. پس توجه کنید اینو الان میخواییم بخونیم که آقا درسته این روایت امر به تحلل کرده، اما این امر به تحلل مجرد از قرینه نیست تا بگید الا ولابد طرف بره قربانی بکنه و از احرام خارج بشه. نه، این امر به دنبال توهم حضره، و چون به دنبال توهم حضره دلالت بر اباحه میکنه. میتونه با قربانی از احرام خارج بشه، میتونه هنوز بر احرام بمونه تا کی؟ تا وقتی ببینه فرضی حاصل میشه، امکان اینکه حجشو ادامه بده هست یا نیست. اگر نبود، اگر حج فوت شد، اونجا با عمره مفرده از احرام خارج بشه. این فرمایش این آیون این ظهور رو استفاده کردن، در حالی که شما خواهید گفت که نخیر چیزی رو استفاده نمی کنید. اما با عبارت آیون یه مقدار آشنا بشیم. ببینید، پس بریم سراغ امری که در نص نسبت به تحلل وارد شده، اونم در قالب تبر. صاحب جواهر می‌فهمد که، ببینید، صاحب جواهر در جلد 20 از جواهر الکلام صفحه 126 عبارتشون اینه: ان الامر بالاهلال فی النص والفتوى، این امر به احلالی که در روایت وارد شده یا در فتوای بعضی از فقها وارد شده، این امر و این افاد الوجوبه، درست امر برای وجوبه، امر مفید وجوبه، الا ان الظاهر اراده الاباحه من، منتها ظاهر اینه که در اینجا از این امر اراده، بگید امر اراده وجوب نشده بلکه اراده اباحه شده، دال بر اباحه است. چرا؟ بابا امر که ما شنیده بودیم که حالا ظهور در وجود داره، چطور میگید اباحه؟ فهمه که لأنهو فی مقام تفخم الحضر، برای اینکه این امر در مقام تفخم حضر، یعنی به دنبال تفخم حضر اومده، و امری که به دنبال تفخم حضر بیاد دیگه ظهور در وجود نداره، بلکه ظهور در اباحه داره. کما صرح به غیر واحد، همچنان که تعدادی از علما به این مطلب تصریح کردن که امر اگر به دنبال توهم حضر باشد ظهور در وجود ندارد، بلکه ظهور در اباحه دارد. بل ظاهر هم اتفاق علیه، بلکه ظاهر علما اینه که اصلا مطلب اتفاقیه، اجماعیه، که هو امر عقیب حضر دال بر وجوب نیست، ظهور در اباحه داره. کما ان بعضن علی اعتراف به، همچنان که بعضی از فقها اعتراف دارن به این مسئله که امر عقیب حضر ظهور در وجوب نداره بلکه در اباحه داره. خیلی خوب، حالا که مباحه، حالا که پس تحلل مباحه، جایز تحلل، جایز تحلل یعنی چی؟ یعنی آقایی که مسدود شدی میتوانی متحلل بشی. چجوری؟ قربانی تو بکش و متحلل شو. و از اون طرف هم جایزه دیگه، یعنی میتونی هم بگی تحلل پیدا نکنی، از احرام خارج نشی، بمونی. فاذا بقی علی احرامه حین اذن، وقتی اون تصمیم گرفت بر احرام خودش باقی بمونه، حین اذن یعنی حین اذن تحلل مباح دیگه، وقتی تحلل شد مباح، اینم این طرف اباحه رو اختیار کرد. تحلل مباح بوده دیگه، میتونست انجام بده، میتونست انجام نده، اینم انجام نداد، در حال احرام موند، محل نشد. فإذا بقی علی احرامه هین اذن للحج، وقتی باقی موند بر احرام حجش با وجود تحلل، با وجود جواز تحلل، اباحه تحلل، حتی فاق الحج، اون تا در حال احرام موند، تا کی؟ تا دیگه ایام سفری شد، فات الحج، حج از او فوت شد. دیگه زمان مثلا حالا وقوف در عرفه و وقوف در مشعر و اینا گذشت، این دیگه انجام بده فایده ای نداره، حجش فوت شده. اینجا کان علیه تحلل به عمرته، وظیفه‌اش اینه که با انجام اعمال عمره مفرده از احرام خارج بشه. این تمکن منها، اگر بتونه، اگه نتونست، اگه نتونست نه دیگه، اون تحلل جایز بوده دیگه از همون اول براش. ای دید نه نمیتونه، اب نداره، اون وقتی قربانیشو بکشه و از احرام خارج بشه. نشده دیگه، این از اون بدشانساییست که توجه کنید. پس اینجا اگر تمکن دارد عمره رو انجام میده، چون ممکنه از عمره هم متمکن نباشه، عمره بخواد انجام بده باید بره طواف بکنه دیگه، سعی بکنه، ممکنه اصلا داخل مکه شدن رو راه ندن، متمکن از رفتن به اونجا نباشه، اونجا دیگه همونجا در صورت تحلل پیدا میکنه. کما هوه، همچنان که این تحلل با عمره، خوبه برمیکرده به تحلل با عمره مفرده، همچنان که این تحلل با عمره مفرده، شأن و من یفوت الحج، شأن هر کسی است که حجش فوت میشه. اینم مثل کسانی دیگه ای که حجشون فوت میشه با عمره مفرده، از احرام خارج میشه، از احرام خارج میشه. ولا دم علیه، اگر با عمره مفرده بخواد انجام بده، یه قربانی کردن هم لازم نیست. برای اینکه چه قربانی؟ این قربانی برای تحلل، که اینکه نمیخواست تحلل با قربانی باشه، با عمره مفرده میخواست قربانی حج، اینم که حاجی نیست، پس قربانی هم برو در این صورت دیگه نخواهد بود. ولا دم علیه لفوات الحج، چون حجش فوت شد، این حاجی که نیست که بخواد قربانی بکشه. این فرمایشی است که عرض کردم مرحوم صاحب جواهر آورده. مرحوم صاحب جواهر شما بید شرح بر شرایع دیگه، در شرایع هم قبل از ایشون محقق داره این عبارت رو. مرحوم محقق در شرایع عبارتشون اینه، در جلد اول صفحه 281 ایشون نه دیگه، نه نه نه، اگر بله اگر عمره مفرد انجام داده اونجا دیگه دوباره تحللش با قربانیه، اونجا تحللش با قربانیه، قربانی حج بر اون نیست. بله دیگه، بله، اونم همین رو میگه، میگه بر قربانی نیست، چرا؟ چون حج فوت شد. اما قربانی تحلل که نمیتونیم بگیم، اگر عمره مفردی نمیتونه انجام بده اونجا با قربانی تحلل بدان. اما عبارت مرحوم محقق در صفحه 281 از جلد اول شرایع، ایشون هم اینجوری گفته، اذا صابره، اونجایی که سرد شد حاجی، خب میتونست با قربانی محل بشه، ولی محل نشد، صابره، تو حالا صبر میکن، تعمل میکن، بلکه انشالله فرجی حاصل بشه. خب اگر صبر کرد، اما فات الحج صبر کرد، راه باز نشد، فوتش فوت شد حجش، اینجا نظر ایشون اینه دیگه، لم یجوز له تحلل بالحدی و تحلل بال، بگی عمره، آه قربانی حجش هم بکشه دیگه، حالا که حجش فوت شده دیگه قربانیشو بکشه. میگه نه، ولا دمه، ولا دمه، قربانی هم بر عهده او، بگید عمره مفرده میخواد انجام بده، عمره مفرده اعمالش چیه؟ بگید محرم که شد، طواف، نماز طواف، سعی، تقصیر، طواف نسا، نماز طواف نسا، قربانی نداره طواف مفرده، عمره مفرده. بله، و علیه القضاء و امکان واجبن، اگر حج بر اون واجب بوده، مستقر شده بود، اگر حج واجب مستقر داره بود سال بعد باید بره قضا شده جاده. بله اگر سال اول استطاعتش بود اصلا دیگه مستطیع نشد دیگه قضا نداره، اما اگر واجب بوده قضاشو باید بره انجام بده. باز عرض بکنیم محقق نائینی همین مبنا رو پذیرفته و عبارت ایشون در دلیل الناسک، خب میدونید ایشون رساله ای داره به نام دلیل الناسک که در واقع همون مناسک حج فقهای امروزیه، در صفحه 479 فرموده ولهو انیه بقیه علا احرامه، این فردی که مسدود شد میتونه بر احرام خودش باقی بماند و یتحللو به عمرتون مفرده، رحمی باقی موند اگر حج فوت شد بگید با انجام اعمال عمره مفرده از احرام خارج میشه. این عبارت رو که ایشون در دلیل الناسک داره مرحوم سید حکیم که همه بر عروه ایشون حاشیه میزنن، ایشون اینجا محشی شده بر دلیل الناسک، در همون جا که این حاشیه همراه با دلیل الناسک چاپ شده الان، در همون جا مرحوم سید حکیم بر این عبارت محقق نائینی در دلیل الناسک حاشیه زده. سید حکیم فرموده مثلا سید ها نه سید حکیم مستمسک آنه اون سید حکیم درست عروه رو نه، سید حکیم که مستمسک رو داره و بر عروه حاشیه داره، بر دلیل ناسک هم عروه حاشیه زده، گفته و که انهون ظهور نصوص و رخصه، گویا این که میگه بمونه و اعمال حج رو انجام بده اگه نتونست عمره مفرده، به خاطر اینه که از نصوص چی رو استفاده میکنیم؟ بگید همون صاحب جواهر گفتیه از امر وارد در روایات رخصت رو استفاده میکنیم، اباحه رو نه وجوب را. لورود ها فی مقام ترحم الحضر، چون اون نصوص در مقام ترحم حضر وارد شدند، فلا تدل على ترحم الوجود، این دیگه دلالت بر وجود نمی کنه و هوا فی محله، و این مطلب درستی هم هست که اگر در ترحم حضر باشه اباحه رو میرسونه. کما علل تحلله به عمره مفرده، همچنان که وقتی بهشون وقتی سوال بشه که چرا با عمره مفرده متحلل میشه، علتی که میگن به انه من مصادیق من، میگن این فرد از مصادیق کسی است که حجش فوت شده، کسی که حج فوت بشه محرم شده برای حج، نمیتونه حج انجام بده، احرامش تبدیل میشه به عمره مفرده، پس همون دلیل اینجا رو هم شامل میشه. خب بعد از این که این سه چهار نفر این نظر رو دارن که در جا میتونه با اینکه روایات گفتن از احرام خارج میشه تحلل حاصل میشه ولی اینا میگن نه میتونه باقی بمونه، به نظر میرسه که نه، امام علیه السلام در این نص به دنبال بیان حکم، چون در مقام بیان حکم هستن لذا این امر امر به دنبال توهم حضر نیست، بلکه امر معمولیه، در واقع امر مجرد از قرینه است، و وقتی امر مجرد از قرینه بود مقتضای قواعد و نصوص اینه که در چنین موردی بگید وقتی مسدود شد، وقتی صدق کرد همونجا متحلل بشه، نه اینکه جایز است متحلل بشه یا صبر بکنه، نه جای صبر نیست، همونجا متحلل بشه و خودش رو به زحمت هم نندازه. این تمام بحث نسبت به فرع اول و دوم تا برسیم به فرع سوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.